بله و به ساعت 17 رسیدیم و در ادامه بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش در این ساعت قسمت پنجم از برنامه همقدم تقدیم به شما. الرحمن الرحیم یا رب یا رب رحمت الله واسع اللهم انا نشفو اليك فقد نبينا غيبة ولينا. به نام خدا، به نام خدایی که نور سراسر نور، ای نور انرژی بخش تمام بندگان، قلب‌هایی که به این نور می‌تپند و گرمای این نور وجودشون رو به حرکت و به تلاش و به خودسازی واقع. قدم به شهر پدر آقا امام رضا جان هم گذاشت. اینجا عجیب حال هوای حرم رضوی رو دارد. از این فاصله میشه دو تا گنبد طلایی و نورانی و بی نظیر حرم امامین کاظمه بودیم. این بار دیگه نتونستم مهران رو غافلگیر کنم. ظاهران دیگه به قول خودش حواسش جمع.
قربونه امام جواد بشم. یادت باشه مادر، نظر زهرا خانم مادر آقا جوادو بدیم دفتر نزورات. زهرا خانم برای جوادش نظر کرده بود که استخدام بشه. یادت نره ها مادر؟
الحمدلله که استخدام شده. نه مادر جون، یادم دادم. آقا جون از بچگی به این میگفت اگه گیر و گرفت مالی داشتیم یا اگه گیر و گرفتتون دنیایی بود متوسل با آقا جواد الرحمه
بشه. یا جواد الرحمه، میگم خودت یه کاری بکن این کافن یه جور پرمشتری بشه. یه جور پرمشتری بشه که اصلا یه مشتری نرفته، یه مشتری دیگه بیاد.
آقا رحمت، آقا رحمت، دعا کن مشتریای خوب و خوش قدم بیان. بله، از اونا بله. که پولشون برکت داره. برکت نداشته باشه که فقط خستگیش برات میمونه.
آره به خدا
مادر جون درست میگی. به نظرم پول حلال پربرکت هر چقدر که باشه، حتی کم، هم آبروی آدم حفظ میکنه و هم نیاز آدم رو جواب.
پس خدایا همش مشتری های پربرکت بود.
الهی شد، الهی شد.
آمین. بدم المقتول به کربلا،
هم خوردی؟
جانم
ببین زینب این مغازه طلا فروشی ها رو دیده چه ذوقی کرده.
آره بعید میدونم تو فرانسه این همه طلا فروشی کنار هم یه جا دیده باشه، اونم با این همه تنوع.
آقا میلاد یادت نره من برای مادر و خالت میخوام یه تیکه تو دلی بگیرم. آه
ای بابا، آخه مادر جون اینجا این تهران طلا فروشی آره. تحتی شد آخه.
مگه چی میشه آخه مادر، سوغاتیه دیگه نخرم که نمیشه.
شما یه مهر و تسبیح هم ببریم مادرم و خالم میذارم و چشماشون.
آقا میگم الان مادر جون داره سفارششون میده، منم جهت یادآوری آشپزخونه حضرتی که یادشون نرفته.
باشه باشه باشه، خوب عمو رحمت دارم من آبرو نداشت.
خواستید اونقدر تعریف نکنی
والا، تعریف نمی کردی.
تو رو خدا بذارین یه دل سیر زیارت کنیم بعد بریم قضای حضرتی.
آها الانم واقعا فضا معنویت اصلا فضا رو گرفته. خب گشنمونه خانم خلدی.
باشه مهران میریم. خب
میگم مهران بی خیال رو فعلا بیا اون دست نوشته ها خوب برام بخون.
آها راست میگه مهران جان، یه ذره بخون برام
بعد غذا.
نه
ببین بخونی فکر غذا از کلا
گشنم است، صدام دوبگه میشه. باش
آقا، من خیلی وقت دیگه چیزی ننوشتم، چند روزه که هیچی ننوشتم. حقیقتش اماسه این نبود که حرفی برای گفتن ندارم، به این دلیل بود که روسیا هم نمیتونم چیزی بنویسم، نمیتونم چیزی بگم. میدونی منظورم اینه که اگه الان میدیدمت نمیتونستم تو چشات نگاه کنم. اما رحمت و آقای جباری و بقیه دوستان اصرار داشتن که قبل از غذای حضرتی بهت بگم. گشنگی رو بهونه کردم، میخواستم یه خود بندازمش عقب زر که بهشون نگم خجالت میکشم ازت. آقا من هنوز خجالت میکشم ازت. آقا من هر چقدر هم برای مال دنیا گشنه باشم، به تو ترجیحش نمیدم. خودت اینو بهتر از همه میدونی. همیشه دست گدایی من سمت توه، سمت خداست. اما گدایی خجالت زده باید چی کار کنه؟ دستم خالیه آقا، مادیشو نمیگم، معنویشو میگم. کوله ی آخرتم خیلی سبکه و کوله ی دنیام خیلی سنگین. انقدر سنگین شده که جونو از پاهام گرفته. میدونی مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که من میدونم تو چی دوست داری، میدونم خدا چی دوست داره، اما نمیتونم از چیزایی که خودم دوست دارم بگذرم. مشکل آدمیزاد اینه. فکر میکردم بیام کربلا تغییر میکنم، اما خب یه واقعیتی که هستش اینه که من اونیم که دستشو از دستت رها میکنه. من اونیم که یادم میره تو هستی همیشه. من اونیم که یادم میره فقط کافیه بیام سمت تو تا همه مشکلم حل بشه. آقا دیگه نمیگم ببین آقا، چون میدونم که میبینی. خجالتم واسه همینه که تو همیشه میبینی و من دیگه برام عادی شده. خوام بگم منو ببخش آقا، اگر بدم، اگر ناخواسته دارم دشمنی میکنم باهات، اگر سنگ تو به سینم میزنم و دشمنی میکنم باهات، منو ببخش آقا. یه نگاه بهم بکنی، یه نگاه ویژه بهم بکنی، آدم میشم.
سوده
جانم،
زینب کو؟
خسته بود، گفت یه گوش از این فرشایی که تو حرم برای نماز پهن کردم میخوابه تا ما برگردی.
اون خانمه رو میبینی؟ آره. اون همون که دختر بغلشه.
خیلی هم نازم و شل.
آره، تعریف میکرد که بچهش 2 ساله که بوده یه بار تب میکنه، از اون تبایی که میزنه به سیستم عصبی و فلجش میکنه. آره، بعد تازه وضع مالیشون هم خوب بوده، فکر نکنی یه وقت وضع مالی خوبی نداشتن، کلی دوا و درمون و این دکتر و اون دکتر، تا اینکه بالاخره تصمیم میگیرن متوسل به امام رضا بشن. نظم میکنه که اگه شفای دخترشو بگیره، یه دختر تو مشهد یه دخترم تو کازمه رو حمایت مالی کنه. این چه قشنگه. الان 1 ساله که امام رضا حاجتش رو برآورده کرده.
الهی قربونه آقا امام رضا بشن، کم نداره از این معجزه ها. خب بقیهش رو بگو مادر.
هیچی دیگه مادر جون، یه دختر به کمک آستان قدس پیدا کرده که فکر کنم مال طرفای قورچانه. الانم چند روزه که اینجا منتظر تولیت اینجا یه دختر براش پیدا بکنه و حمایت مالیش بکنه.
دلم پر کشید برای امام رضا. آقا جان باب الحوائج، از گل پسرتون بخواد خیلی زود منو به طلبه.
گفتی
خانم خودی
جانم.
وقت شما مادر.
وقت چیه؟
از روزه هایی که براتون فرستادن بذار برام.
آها آها، چشم. الان
سلام، روز شما بخیر خانم سرشتی نازنین. مرسی از اینکه ما رو دعوت کردین به روزه خونگی خودتون.
سلام، خیلی خوشحالم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید اومدید.
زنده باشین، باعث افتخاره. خانم سرشتی چقدر این فضای اینجا رو قشنگ ترسیم کردین، چقدر هرچمهایی که زدی مثل یه سلیقه خاصی توش هست که تمام این کار خودتون انجام دادی؟
نه خیلی، من هر سال این عزاداری ها میگیرم تو خونه، پسران کمک میکنم.
چند تا پسر داری؟
3 تا. 3 تا پسر دارم.
نامت
بشی. یه دونه 25 ساله رضا، 20 ساله علی، 7 ساله سجاد. بله، 3 تاشون کمک میکنن.
خیلی هم خوب. پس هر ساله شما این روزه ها رو دارین؟
بله، هم روزه دارم هم تو مولدی ها تقریبا میگیرم، همه مولدی ها رو سعی میکنم بگیرم. یه موقع هم نتونم در آخر یه جبه شکلات یه چیزی پخش میکنم تو کوچه.
بسیار عالی. پس به هر مناسبتی که باشه توی ایام حالا مختلف، چه میلاد چه حالا عزاداری، شما این بزرگ داشته رو خیلی راحت و صمیمی داریم، حتی توی خونه خودت.
بله، حتی توی خونه من. حتی تولد فرض کن حضرت امام رضا که میشه، یا تولد حضرت علی میشه، امام سجاد میشه، چون اسم پسرام رضا و علی و سجاده، براشون یه کاده کوچولو هم شده میگیرم.
چقدر خوشحالشون
که بدونن که مثلا اسمشون چقدر خوبه. اسم این از
به برکت نامه ها اشغاله که همیشه تندرست باشن و شام
سلامت
باشن از داشتنشون. همیشه اینجا انقدر شلوغه؟ یعنی توی هر مراسم روزه‌ای که برگزار می‌کنین انقدر اینجا شلوغ میشه؟
البته این 2 سالی که کرونا بود دیگه، نه کرونا که بودش ما دیگه نمیتونستیم دعوت کنیم، ولی الان کرونا که تموم شد انشالله که کلا ریشش کنده بشه دوباره شروع کردیم.
خیلی هم عالی.
دوباره شروع کردیم. من فعلا که اولین چیزم استارت من عزاداری امام حسین و اینا،
انشاءالله که واقعا برطرف بشه. خیلی از اتفاقایی که میتونست رقم بخوره رو این کرونا به صلاح تحت تاثیر قرار داد. این اتاقی که این کنار هست زدیم روش اتاق کودکان، اینجا چه اتفاقی درش میفته؟
مادر و بچه هاشونو نمیتونن بذارن خونه بیان برای عزاداری امام حسین، میارن بچه هاشونو میارن. اتفاقا به نظر من باید بیارن، منم پسر کوچیکم رو میبرم. ما یه اتاق کوچیک درست کردیم که بچه ها میرن داخل اون اتاق، بعد یه دونه که یه ذره بزرگتر هستش مراقبشونه، بعد اونام به سبک خودشون عزاداری میکنن، ما هم که پذیرایی میکنیم به اونام میدیم، اونام هم عزاداری مادرها رو گوش میکنن، هم خودشون عزاداری میکنن، هم جلوی دست و پای بزرگتران نیستن.
چقدر خوب، چقدر فکر جالبی کردیم واسه این که هم بچه ها کنار مادرها باشن، هم واسه مادری که میاد اینجا حالا یه فرزند این حالت خوب داشته باشه اینجا. خانم سرشتی، خودتون از چند سالگی حس کردین که این نشور و ارادت و اشتیاق در شما هست؟
والا ما از بچگی از قبل تولد من پدرم زمستونا که میشد دور کرسی که میشستیم عادتمون داده بود که هر شب برامون یه قصه ای از ائمه‌ها رو میگفت. یه شب مثلا حضرت زهرا رو میگفت، یه شب حضرت علی اصغر رو میگفت. بالاخره هر شب یه جور ما رو عادت داده بود این مدلی یه قصه ای از ائمه‌ها اهل بیت. ما دیگه از اون موقع دیگه عادت کردیم دیگه، منم همینو. ما مثلا با پسرها دوره هم که میشینیم یعنی هفته یکی دو بار سه بار هر موقع که مثلا وقت فراغت داریم فقط در روی ائمه‌ها صحبت میکنیم، داستانه مثلا عاشورا و داستانه اهل بیت اینا رو با هم دیگه مرور میکنیم صحبت
میکنیم. همون سبک و سیاقی که پدر واسه شما به صلاح برقرار کردن، شما الان داریم به همون روش با سه تا فرزندتون ارتباط
دارید. من پدرم، ما هفت تا خواهر برادر بودیم. پدرم با چرخ مثلا با قالی و فالودو اینا مصروف، با اینکه مثلا اون زمان یه ذره چون هفت تا خواهر برادر هفت تا بچه ذره چیز دیگه سخت بود، اما یک روز اختصاص داده بود به امام زمان. تولد امام زمان 15 شعبان و اون یک روز فالوده رو مفت میداد، مجانی میداد، میگفت واسه امام زمان. ما هم از این یاد گرفتیم، من خواهرام هم برادرام هم همین کارو میکنم.
میشه سبک و سیاق تربیت دیگه، وقتی دوله یک بزرگتر این روش رو در پیش بگیره توی خانواده، همین میشه آینی که شما واسه فرزندانتون.
من به بچه هامم گفتم بعد از منم هم همین کارا رو بکنم، من همین احسانایی که من دارم میدم و ادامه بده بهشون گفتم.
انشاءالله که اینطور باشه. خانم سرشتی، اگه بخوایم شما دو نفر از اهل بیت رو نام ببریم که بگیم نسبت به ایشون ارادت خاصی دارن، کدوم یکی از ائمه اطهار هستن؟
من حضرت محمد و با حضرت علی، صبوری حضرت علی که 25 سال خونه نشینش کردن، صبوری حضرت علی با حضرت محمد، یه ارادت خاص به نسبت به این دو نفر دارم.
درسته. و توی فرزندانتون حس میکنین که این ارادت قلبیه هست؟
بله 100%. فکر میکنم که مطمئنم حضرت علی رو ارادت دارن. بعد من مثلا از حرفای پسرام، حتما نیست که من به بچه ها یاد بدم، خیلی موقع شده که بچه ها تو این دوره همی که مثلا با بچه ها داریم، بعد یکی دو شبی که با هم داریم، بچه ها یه چیزایی به من یاد میدن.
درسته.
بعد میبینم مثلا پسر بزرگم میگه که ما مثلا هوایجی که داریم آخرش به دست امام زمان مثلا امضا میشه. درسته. من اونا مثلا ارادت به امام زمانم دارن به حضرت علی، البته همه ائمه اطهار، ولی به حضرت علی و به امام زمان بیشتر ارادت دارم.
الان توی حالا بحث روانشناسی و اساتیدی که صحبت میکنن، این الگو و روشی که شما دارین رو اتفاقا خیلی سریع صحبت میکنه سر این که یک تایمی رو قرار دادیم در خانواده، یک ساعت مشخص، یک روز مشخص که اعضای خانواده صحبت بکنن راجع به خودشون، علاقشون، و این فکر میکنم حداقل باید بوده مذهبی توی خانواده شما خیلی قشنگ به ریشه‌ای افتاده.
ما ساعت نداشتیم، ما اصلا انگار پیش میاد، ما مثلا بگیم فلان روز باید جمع بشیم، شاید اصلا نشه.
پس به صورت خیلی پیش میاد،
هفته دو سه شب رو پیش میاد خودش که با هم دیگه نشستیم، یه دفعه میگیم مثلا یه دفعه سر از این حرفا در میاد، اصلا کلن پیش میاد هفته دو سه بارو
زنده باشه. فهمیدیم کتاب هم میخونیم به بچه؟
بله، ما شبا مثلا همین کتابی که مثلا اونجا بود من بهتون نشون بدم، علی مثلا یه 10 صفحه میخونه، رضا 10 صفحه میخونه، این موقع به من میدن، من 10 صفحه میخونم، اینجوری مثلا ما هم دیگه کتاب هم میخونیم.
و این چقدر به اون صمیمیت به نظر خانواده کمک میکنه واقعا. خیلی کار زیبایی بود، به من الگو گرفتم از شما عزیز، خیلی قشنگ بود. خانم سرشتی، حس کردیم که حالا عملکرد و رفتار شما بتونی یه الگویی بشه واسه فرزندانتون، حالا جدای این که میگین بهشون سفارش کردین که این حرکت رو انجام بدن، کدومی که از عمل کرده خودتون فکر میکنین که به صورت درونی بچه ها کاملا پذیرفتن و حتی بدون این که شرط بدین این رو ادامه میدن، این کار رو انجام میدن؟
فکر میکنم نماز خوندن اما آره فکر میکنم مثلا اونجایی نیستش که من بخوام بگم بخونم دیگه خودشون میخونم نماز خوندن هم مثلا میبینن که میخونم همیشن میخونم دیگه درست. اول مثلا من خیلی مثلا سر وقت نمازتون رو بخونید خیلی هرس میخوردم خیلی چیز بودم ولی الان میبینم نه مثلا خودشون همیشن سر وقت نمازشون رو میخونم.
پس بدون حالا شاید اون گفتن و اصراره این عضو رو از شما پذیرفتن؟
بله.
خیلی هم عالی. برای تربیت فرزندانتون از کدومی که از اهمه بیشتر کمک گرفتیم؟ یعنی متوسل شدیم بهشون؟
من صبح که از خود بیدار میشم توسل به امام حسین میکنم، زیارت عاشورا رو میکنم، بچه همون میسپرم دست امام حسین. من میگم ارادت خاصی به حضرت محمد و حضرت علی دارم ولی من هر روز تو خونهشم زیارت عاشورا میکنم. همون موقع به امام زمان به امام حسین چون علی یاسین اینا رو میکنم به اینا میسپرم، میگم بچه های من دست شما ها دیگه.
بسیار هم عالی و دقیقا همینه، این هدایت یه چیز قلبی میشه و باور کن یه وقتایی شاید یه سری اتفاق از دست ما خارجه به عنوان یک انسانی که با هیچ کدوم کامل نیستیم و اشراف نداریم به هر چیزی، اما زمانی که این توسل باشه و بدون یه قدرت برتری هست شاید باعث آرامش و اطمینان قلبی خودمون میشه.
ببینید من به بچه ها گفتم ببین مثل مثلا به دنیا که میاییم مثل یه رانندگی که آدم میخواد بکنه بعد باید گواهی نامه بگیره دیگه. گواهی نامه که میخوای بگیری مثلا یه تابلوی رو هستش که باید یاد بگیری، حفظ کردن نیست فقط، باید یاد بگیری. بلد نباشی یه دفعه میری تو دره.
درسته.
اون تابلو قرآنمونه، اهل بیتمونه.
بله
باید مثلا یاد بگیرن، باید بلد باشن، با تمام وجود بپذیرن که اگر نپذیرن به تکامل نمیرسن، از یه جای دیگه سر در میارن
و از یه جایی به بعد شاید این یاد گرفتنه مثل همون رانندگی که مثلا میزنی آره میشه عادت بشه بلکه ایزده که ناخودآگاه چون مسیری که داره میره درست این عمل رو انجام میده.
من تصور میگم یه این تسبیح گردنی گرفته میگه تو انگشتمه جوونا، بعضی از جوونا مسخره میکنن که مثلا این داره ذکر میگه درست. توی گردنشه زیر لپوشه مثلا تو آزمایشگاه کار میکنه زیر لپوشش میگه همینجوری مثلا اینجوری میزنم دکمه میزنم مثلا ذکرم رو میگم
بلدهی.
همین دیگه مثلا بچه های جوونا مسخره نکنن. بعضی از جوونا مثلا میبینی بعضی البته خدا هدایت کنه بچه های معلوم اینجور بعضی مثلا مسخره میکنن یعنی انگشتی ها نمیدازه گردن بندی میدازه زیره مثلا رو پوشش اونجوری ذکر میگه.
همینه دیگه که تو مسیری که باید قدمشو برمیداره و از اون شاید راهی که برش در نظر گرفتیم برش در نظر گرفته شده خارج نمیشه. همون هدایت هست دیگه. خلاص داشتی شما گفتید که چندین سال به این دوزه خونگی و بسیار برگزار میکنید توی خونتون، برکت این حوزه ها رو توی زندگی شخصیتون به چه صورت میبینید که شاید باعث شده مثلا این کار رو ادامه میدین؟
بله من خیلی ها رو دیدم خیلی ثروتمندن، خیلی ثروتمندن، حتی تو اقوام دیدم خیلی ثروتمندن، اما من خودم رو خیلی بیشتر از اونا وقتی بچه هم رو میبینم که مثلا چقدر خوبن، چقدر راهشون رو پیدا کردن، چقدر اونس گرفتن با اهل بیت، اینو بزرگترین ثروت میبینم. آرامش که تو زندگیمه اینا همه برکت برای من، حتما نباید پول باشه، پول فقط آرامش نمیاره.
پس آرامشی که خودتون دارین
بله
تعلیم شده بستتون
با بچه هم که خیلی خوبن،
درست درست بچه هاتون خیلی عالیه این. و اگر که اجازه مرخصی بدین به ما و این که من امروز از شما خیلی یاد گرفتم،
خوشحال شدم دعوت ما رو پذیرفتید
و این مرخصی به یه چای آخر هم دلچسب ترش میکنه. مرسی چای روزه ها مخصوصا آره روزه های خونگی یه طعم دیگه ای داره که دلچسبه.
مرسی ازتون درد نکنه که اومدید دعوت ما رو پذیرفتید،
باعث افتخار بود و خوشحال هم داشت.
خواهش میکنم، خوشحال شدم، خوشحال سال دیگه هم بیاید
حتما. با کمانه شما بخیر.
آخرین سلامی که دادم لحظه ای که دیدم گنبد رو تا حالا نرفته از یادم، باز ببین چشام بارونی یاد خاطراتش افتادم واسه تو روز من نرسم میشه دنیا نفسم آخه آقا نفسم بی هوای روزه میگیره باز میتابه کربلا مکسش خوابه تو چشامه ای اربابه با منا بگو نوکرت حرم میره حرم حسین چجوری دلت میاد حرم.
به به عجب غذاخوری بزرگی مادر، چقدر هم تمیزه. مادر میدونی غذاهاش چیه؟
والا مادر خدام که میگفتن زرش پلو با مرغه.
یبا من حرم امام رضا اینطوری مهمون شدم، البته به نظرم میاد اونجا یکم شیکتره، خیلی باحال‌تر و جذاب‌تره.
بگم خدا وکیلی اومدن داشته
خوشم
اومد. نه خوشم اومد،
بیشترم خوشت میاد. میدونی چون آشپزاش ایرانیه و غذای ایرانی،
آشپز ایرانی هم داره.
بله این ایام بعد
خوبه. نه خوشم اومد، خوشم اومد.
بله اینطوریه.
زینب دفعه اول که تهران زرش پلو با مرغ خورد اونقدر از طعم ترش و شیرین زرش با اون عطر زعفران و پیاز داغش خوشش اومده بود که تا چند وقت دلش میخواست رو همه غذاهاش زرش بریز. هی مامانم میگفت خب آخه ما با هر غذای زرش نمیخوریم. کار به اونجا رسید که ماکارانی رو هم میخواست با زرش بخوره.
ببین با این که عاشق زرش پلو هم ولی حیف ماکارانی نیست، واقعا حیفش نیست. چرا آخه این کار میکنی؟
حالا نه این که الان اینجاست.
خب خانم خلدی میدونید دیگه من چقدر عاشق ماکارونی ام.
آره خب
اصلا تصورم هم خراب بشه.
خیلی خب حالا مهران جان خلقتو تنگ نکن، ما میگیم اصلا برای شما زرش نریزم.
دست خوش
والا.
مادر جون ببین میخوام بدونم مثل حالا که از چیزی خوشمون میاد یا اینکه اصلا خوشمون نیاد، یا اصلا بخوایم دو کلمه به اینا که قضا میارن تعریف کنیم که چقدر تر و تمیزن و چقدر خوشمون اومده از کارشون، یا بعد از خوردن غذای حضرتی یه چیزی اضافه بخوایم بهشون بگیم و تشکری کنیم، وقت چی باید بهشون بگیم؟ چجوری بگیم؟
میگم براتون، میگم براتون، میگم براتون. خب همونطور که گفتم برای تشکر کردن اصطلاحات زیادی رو با هم مرور کردیم، اما ما کلمه ای رو داریم در فارسی با عنوان زحمت دادیم که این رو شما میتونید با در این فضا میتونید با کلمه زحمناک مطرح کنید و ارائه بدین به مخاطب. یا رحم الله والدیک، یا رحم الله والدیک، یعنی خدا پدر مادرت رو بیامرزه. الله ساعد که یعنی خسته نباشه، الله ساعد که، یا حتی همون ساعد که خالی میتونه کار شما رو درست معنای شما رو برسونه. یا یه اصطلاحی داریم در فارسی که میگیم خدا قوت، که در عربی این رو شما میتونید با این اصطلاح با این کلمه میتونید ارائه بدید. گواک الله، گواک الله، که میتونید با این کلمه به مخاطبتون خدا قوت هم بگید. اما در رابطه با گرسنگی در عربی به ناهارخوری، در ادامه در عربی به ناهارخوری میگن اتقدیت، اتقدیت. شما برای تشکر کردن بابت یک غذایی که حالا فکر کنم توی جلسات پیش هم به شما عرض کردم میتونید دست جمله خوشمزه بود دست شما درد نکنه رو به دو شکل مطرح کنید، یک به عربی فصیح که میشه کان لذیذن جد عاشت یدک، و در عربی عراقی میتونید بگید کلش طیب چن عاشت عیدیک، کلش طیب چن عاشت عیدیک. با این شکل هم میتونید در اصل تشکر خودتون رو انجام بدید. اما کلمه گرسنگی که در عربی عراقی بهش میگن جوان، جوان در زمایر هم من میشد در عراقی